بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل اولین دلیل برای وظیفه تعلیمی و آموزشی خانواده وجود جهاتی از بحث بود که 3-4 جهتش رو بحث کردیم. یک جهت دیگه که نمیدونم جهت پنجم میشه، فکر کنم پنجمین بحث در ذیل روایات تأدیب میشه، اخبار تأدیب که تأدیب را جزء وظایف خانواده قرار داده بود، در یک حدی وجوبی و در حدی میشد استحبابی، و بخشی از تأدیب هم همون آگاهی بخشی و آموزش ها میشد. در ذیل این جهاتی از بحث بود که بحث پنجم، این جهاتی که حالا ما ذیل این بحث میکنیم، هر کدام از اینها صحبت میکنیم، تو اولی مقدار مفصول‌تر بحث میکنیم، بعدی ها معمولا ارجاع به همین میدیم و در واقع بعضیش حالت مشترک داره. این بحث هست که بحث پنجم اینه که اینا جای دیگه هم قبلا گفتیم، هل یشترط المباشره ام لا، مباشره فی التأدیب و تعلیم ام لا. این هم از اون سوالاتی است که حالا جنبه چیزش تقریبا خیلی پیچیدگی نداره، ولی بحثی است که در ذیل هر یک از این ادله باید بهش توجه داشت. این سوال اینه که این عرض شود که روایات و اخبار و احادیثی که بینشون هم چند تا صحیح بود و در یک حدی واجب میکرد و در حدودی هم مستحب، وظیفه تعلیم و تأدیب رو بر دوش خانواده قرار میداد. آیا پدر که این وظیفه رو داره طبق مثلا حدیث رساله حقوق و سایر اخبار و احادیث، بالمباشره باید این کار رو انجام بده، یا اینکه نه به توکیل و بالاستیجار و نمیدونم به تأجیر و اینها ممکنه؟ این در برای اینکه پاسخ اینو عرض بکنیم، این مقدمه و نکته کلی رو توضیح بدیم خوبه. و اون نکته اینه که در کتاب وکالت اگر شما مراجعه بکنید، در کتاب وکالت در همون شرح لمعن بود و در کتب دیگه هم آمده که کجاهای توکیل درسته کجاها توکیل نیست. در اونجا گفته شده که افعالی که امر بهش تعلق میگیره یا به مناسبت بحث وکالت، اینم مطرح شده در اونجا، اون اموری که امر بهش تعلق میگیره و مورد عرض شود که امر قرار میگیره و بعثی بهش تعلق میگیره، اینا عرض شود که دو قسمه. بعضیش هست که عرض شود که حالت مباشرت درش شرطه و بعضی در اون مباشرت شرط نیست، بلکه وکالت پذیره، تفویض پذیره، امکان تفویض و وکالت و نمیدونم امثال اینها درش هست. عرض شد که حالا اونجاهایی که قابل واگذاری نیست، خودش خیلی اونجا بحث شده، خیلی بحث شده که آیا ملاک واضح روشن نهایی میتونیم داشته باشیم یا نه. به هر حال گفته میشه اونی که حالا عمدتا در اونجا من میشود بهش اشاره کرد اینه که یک جاهای واضحه که نمیشه واگذار کرد، یعنی تکالیف شخصیه که به مباشرت در اون شرطه، مثل خود نماز و روزه و تکالیف اینجوری، مگر در یه شرایط خاص، در این مگر در شرایط خاص، در عبادات اصلش اینه مگر در شرایط خاصی که قابل این هست که واگذار بشه، بعد از فوت و اینها که دلیل خاص داریم، و پاره از اموره که اینجوریه که اصل اینه که خود شخص باید چی بکنه، نمیشه به دیگری واگذار کرد. اگر میگه اوفو بالعقود، این وفای به عقد رو خود شما باید انجام بدین، نمیتونه بگه من وفای به عقد رو میدم به کسی دیگه، یعنی با پایبندی به عقد کار خود شماست، بخشی از آثارش رو ممکنه واگذار کرد. به هر حال اونجا گفته شده که بعث که متعلق به یک تک افعال و اموری تعلق میگیره، این امور و افعال از نظر عقلایی دو قسمه، بعضیش قابل واگذاری است، بعضیش قابل واگذاری نیست، و عرض شود که یک مواردی هم البته ابهام و اجمال داره از نظر فهم عقلایی، محل شک و اجماله که اون وقت با طبق اصول عمل کردن اونجا. حالا این در چیزی است که در اونجا گفته شده. در این نوع بحث که بحث فإنک مسئول عما ولیته من حسن الادب یا ادبوا اولادکم و امثال این، ظاهرش اینه که این وظیفه وظیفه قابل واگذاری است، اینجوری نیست که مباشرت در اون شرط باشه. مثل همون تعلیم اونام همینطوره، وقتی میگه یاد بده یا اینکه عرض شود که ادب بکن و امثال اینها، این از افعال و اموری است که در برداشت و تلقی عقلایی هیچ خصوصیتی وجود نداره که بگیم مولا روی مباشرت تأکید داره. باید یک عنایتی آدم حس بکنه که بگه که مولا روی مباشرت تأکید داره. مثلا در عبادات اصلا یک فلسفه‌ای داره، یه چیزی داره که تا القا میشه ذهن همه اذهان میره به سمت اینکه این که نمیشه که بگه نماز رو برید یکی دیگه برات بخونه، این باید خودت بخونی. ولی یه اموری هم هست که وقتی که واگذار کرد و میگه داره عم میکنه، این معناش اینه که هیچ وجهی نمیبینه مخاطب این کلام برای اینکه بگیم مقید است به اینکه خودتو بالمباشره انجام بدی. نه، بیشتر اون هدف اینه که اون مأمور به محقق بشه. مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات عقلا و مجموعه عوامل و عللی که محیط به یه بحث هست، این کمک میکنه برای اینکه عرف در مقام فهم این خطاب و تحلیل این خطاب بگه که مباشرت میخواد یا مباشرت نمیخواد. خیلی جاها واضحه که اینجا مباشرت شرطه، یا جاهای واضحی هم داریم که مباشرت شرط نیست. ممکنه این جاهایی هم جای تردید باشه که اونجا با طبق اصول عمل کرد. این قاعده کلیست که بالاخره بیشتر به تفاهم و مناسبات حکم موضوع و فهم عرف در شرطیت مباشرت یا عدم اشتراط مباشرت برمیگرده. و البته تلاش هایی شده در باب وکالت و در جای مختلف اونها برای اینکه مثلا ملاک هایی هم برای این به دست بیارن. مثلا گاهی گفتن عبادت که شد دیگه اصل مباشرته، یا در غیر عبادات باز یک مثلا واجبات عینی و کفایی بعض خواستن بگن که مثلا یه همچین وضعی رو داره. حالا اون ملاکات بحثایی طولانی است که در جای خودش میشه مطرح کرد. اون چه که مسلمه در اینجا ارتکازات ما نمیگه که مباشرت شد، این که وظیفه پدر و مادر و خانواده اینه که تأدیب بکنه یا نماز را یاد بده و مواردی که در این حدیث هست و در احادیث آینده هست، این ظاهرش اینه که اون چه که مطلوبه و چه هست اینه که اون عرض شود که اون غرض حاصل بشه، اون غرض حاصل بشه و برای حصول اون غرض شما را وظیفه من کرده شاره. اما اینکه این وظیفه را چگونه انجام بدی، خودت یا استاد بگیری، او را به مدرسه بفرستی، او را به کودکستان و دبستان بفرستی، این فرقی نمی کنه. عرض شود که بنابراین در پاسخ به این که آیا مباشرت شرطه یا اینکه مباشرت شرط نیست، اگر قابل توکیل، قابل اجیر گرفتن، قابل واگذاری است، ظاهرش اینه که اینجا از همون مواردی است و مصادیقی است که در عمل به امر مباشرت شرط نیست، این وظیفه رو به شکل دیگری هم میتونه انجام بده. حالا در حد، حالا این قرینه میشه ولی برای اون مستحبش، در حد اون واجبات که نماز رو بیاموزه، آگاهی های اولیه دینی و اخلاقی رو داره بده، اون تقریبا از همه برمیاد و لذا اون را نمیشه این قرینه گرفت. ولی در اون دائره اوسع گفتیم که هر چه بیشتر اون را ادب بیاموزه و علم و آگاهی به او بده، اون مستحبه، مثل انفاقات مستحب. در اون دائره البته چون اون بعیده که یک نفر همه این مستحبات رو بتونه عمل بکنه و چی باشه، اون خودش قرینه میشه که قابل واگذاری هم هست. بنابراین در پاسخ به این سوال که اونجایی که واجبه یا اونجا محدودهی که مستحب این تعلیم یا تعدیب، آیا باید خودش بالمباشره اقدام بکنه یا به توکیل و به تسبیب و بالوساطه هم ممکنه؟ حق اینه که نه، ممکنه. و اینجا هیچ نکته ای که مانع باشه از این که بشود این را عام گرفت و مطلق گرفت وجود نداره. هر شود که ولذاست که برای این تعدیب را که باید پدر و مادر انجام بده و خانواده انجام بده، میتواند این را واگذار به دیگری بکنه. در بعضی روایات این عرض شود که این طبق قاعده فقهیه، یعنی تو جای دیگه فقه هم که تکالیفی رو از این قبیل میاد به همین شکل هم چی میکنن، بر همین حمل میکنن و اینجور چی میکنن. در بعضی روایات ممکنه کسی اینجور بگه که در بعضی از روایات از شود که تعبیری داره که ازش خصوصیتی به دست میاد و اون اینی که در روایات داره که ثم ذمه الیک یا الزمه نفسک. این تعبیر در بعضی روایات داریم، در بعد بک، بله فعدب و بعد بک، در مثل در بعضی از روایات که داره عدبو، خب این مطلقه دیگه، عدبو حالا به نفسک او به تسبیب و بالواسطه، اون هر دو رو میگیره، اطلاقش هر دو رو صدق میکنه. در وجه این که میگیم هر دو رو میگیره، اطلاق کلامه. وقتی که میگه تعدیب بکن، بالمباشره واقعا تعدیبه، به این که بفرستش در جایی اونم تعدیبه، تسبیبش هم صدق تعدیب میکنه. اگر بگه که مثلا جایی که واضحه که قابل واگذاری نیست، مثلا اکله، اگه میگه کل، این دیگه نمیشه بگه اکل رو به دیگری واگذار بکنی، باید خودت بخوری. تو عبادت هم همینطوره، بعضی افعال اینا که معلوم مباشرت در شرطه، ولی وقتی که میگه که به اعمالک یا اشتر کذا، بفروش بخر، این لازم نیست که خودت مستقیم بخری، میشه به دیگری واگذار کرد. این تابع اون فهم عرفیست که بعضی از مواد و افعال درش مباشرت شرطه، بعضیش اعم از مباشرت و تسبیب و توکیده، مثل کل و سله از نوع اوله که مباشرته، مثل ب و اشتر از شود که یا انفق، اینا تسبیبم رو میگیره، این که به دیگری واگذار بکنه که این کار انجام بده. بعضی جام شک داره که طبق شک عمل میکنیم، قواعد شک عمل میکنیم. ظاهرش اینه که ادب از همون قسم دومه که اعم است، صدق میکنه خود این ماده ولی اون که بالمباشره انجام نشه. این تا اینجا جواب این سواله. منتها شبهه‌ای که ممکنه اینجا کسی وارد بکنه اینه که در بعضی روایات، در مثل روایت رساله حقوق، مثلا اینطوره که انک مسئول اما ولیته من حسن الادب و دلالت علی ربه. اونجا تعبیر جالبش اینه که ولیته، یعنی به تو این ولایت رو دادن، این حق را به تو دادن که ولایت رو دادن که تعدیب بکنی. خب حالا این ولایت رو میشه مستقیم اعمال کرد، میشه با واسطه اعمال کرد، اونا مطلقه. ادبو هم که در روایاتی داره باز همینطوره، اما در بعضی روایات این تعبیر داره که الزمه نفسک سبع سنین یا زمه الیک سبع سنین، که در یه روایت معتبر دوم، روایت دوم باب 82 ابواب احکام اولاد، تعبیر زمه داره. در دو سه روایت عرض شود که زمه داره، در دو سه روایت بله زمه داره. اینا رو ما قاعدتاً عرض شود که در اینها دو احتمال وجود داره. یکی این که بگیم این قید انزمام و ملازم کردن در واقع عرض شود که قید احترازی است و عنایت به او هست و اصلا نه، باید مستقیم کنار خودش باشه، یا این که نه، این قید رو در واقع قید غالبی میگیریم، قید غالبی و احیانا ترجیحی میگیریم. اینجا ولی اون که اصل در این قیود اینه که وقتی که امر آمد روش و در خطاب آمد، قید خودش مولویت داره، اصالت داره و مورد توجه و تأکیده. اما در اینجا قرائنی وجود داره که لازم نیست که این قید رو میگه قید غالبی و ترجیحیش میکنه، نه قید الزامی. قرینش هم سیره متشرع است و وضع خارجی. ما یقین داریم که در زمان خود ائمه طاهرین هم اینجور نبوده که افراد مقید باشن، این وظیفه بوده که نماز رو یاد بدن، اون حداقل آداب و چیزای دینیات رو یاد بدن، این جزء وظایف بوده. اما اینکه خودش باید یاد بده قاعدتا این نبوده. ولی در بعضی جا میگه که او رو به مکتب خانه فرستاد، به مدرسه فرستاد، استادی گرفت که نماز رو به او یاد بده. اگر ما بودیم و این دلیل، خود این دلیل به تنهایی عرض شود که این تعبیر زمه و الیک یا تعبیر الزمه و نفسک، ما بودیم خود این دلیل گفتیم که در اون روایتی هم آمده که معتبره و روایتی هم هست که ازش وجوب هم استفاده می شود، عرض شود که می گفتیم که خب این دیگه میگه الزمه و باید خودت باشی، ازش مباشرت به دست میاد. اما از این الزام به مباشرت ما رفعیت میکنیم در دلیل به خاطر قرائن حالیهی که وجود داره و اون شرایطی که در زمان خود صدور روایت بوده، از در سیره خود ائمه و سیره اصحابشون و سیره متشرعه، که ذهن هیچ کس نبوده که ملزمه و مقیده، که حتی اونایی که باید انجام بده دو، یعنی نمازی که باید یادش بده، نمیدونم اولیات و الزامیاتی که باید یادش بده، وظیفه قطعیشه، کسی به ذهنش نبوده که اونجا الزام داره که خودش انجام بده. و لذاست که این قید را هم یا میگیم قید غالبی است یا میگیم نه قید ترجیحی است. بهتر این است که شخص نوعی همراهی و ملازمت با فرزندش داشته باشه، که البته این آثار و برکات خیلی زیادی داره، اینکه خود شخص هم نوعی ملازمت رو چه داشته باشه، ولی اینکه قید الزامی باشه و شرط باشه حتی در اون محدوده اقلی واجب، به نظر میاد این ارتکازات و سیره این را مانع میشه از ظهور در این الزام و وجوب. از این جهت است که ما در پاسخ به اینکه هل یشترط المباشره ام لا، میگیم که مباشرت شرط نیست، مباشرت شرط نیست، برای اینکه در دلیلش هم اینه، این فعل و ماده‌ای که امر روش آمده که تأدیب باشه از قبیل کل یا سله ای نیست که تو ارتکاز عقلا اینه که مباشرت شده، از قبیل همون بیع و شرا و انفاق و خیلی از تکالیفیه که درش مباشرت شرط نیست و قابل واگذاری است. اینم از این جهت. اگرم کسی به اینها بخواد تمسک بکنه، اینا در حد اکثر یک استحبابی ازش استفاده میشه، بیشتر از اون از این قابل استفاده نیست. اینم یک جهت بحث، جهت پنجمی که در ذیل اینها باید بهش توجه بشه.
لا يمكن الطعن على السيره، يعني القول بان لا تاخذ هناك السيره كما في مثلا على حجيه ظهور الظاهر الله قائمة. الحج سيرته عند المتشرع أو عند العقلاء تكون واضحة وبينة. أما في إيكال التربية إلى الغير في عصر الأئمة، يعني أفراد نادرين كانوا، يعني الآن نقرأ في التاريخ وأرسله إلى معلم.
بله، نه اینقدر قليل نبوده اون وقت. بله، في عصر الأئمة كتاب بوده، اون كتاب تو بعضی روایات هم آمده که ارسلها الى الکتاب، ارسلها الى الکتاب دارن. وقتی تو خود زندگی ائمه هم آمده که گاهی فرزندانشون رو چه میکنن، در روایت مثلا ششم باب 83 داره ثم ادبه فی الکتاب، توجه کردید؟ ست سنین اصلا میگه ادبه فی الکتاب. حالا من اینو الان دیدم، یعنی توجه کردم، غیر از این که تو سیره و اصلا متعارف قطعا این بوده که بخشی از این چیزها رو واگذار چی میکردن و شواهد تاریخی هم زیاده در این زمینه، علاوه بر اون در روایت 6 باب 83 میگه که عذب و فل کتاب، میگه اهمل سبیه که حتی یعطی علیه ست سنین ثم عذب و فل کتاب. کتاب یعنی مکتب خانه. اصلا اینجا اون روایت هم خودش قرینه بر این میشه که این که در 7 سال دوم که اونجا داره زمه و الزمه، این قید ترجیحی و قال ترجیحی است نه قید الزامی، ولی اونجا داره که عذب و فل کتاب. این هم شاهد لفظی هم داریم دیگه علاوه بر اون سیره بسن. بله این بحث دیروز بود دیگه، گفتیم یک حد اقل الزامی داریم و ماورای اون وجوبی است. بله دیگه، بله یعنی او باید این کار را وظیفه داره که به این نتیجه برساند، خود او یا با واگذاری، خود او یا با واگذاری. آره نه 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 آره، یعنی ایکال، استیجار، تسبیب و ایکال، توجه توکیل و تسبیبه. بله این از اون بحث‌های مهمی است که حالا تو بحث‌های آموزش‌های دولتی اونها بعدا روش بحث می‌کنیم که اسلام خانواده رو در قبال این چی مسائل تعلیمی و تأدیبی موظف کرده در یه حد الزامی و یه حدی هم استحبابی، و این وظیفه اولا رو دوش خانواده است. ولذا حالا می شود گفت تا حدی، حالا حرف آخرم نیست این، ولی می شود گفت که خیلی این بحث امروز تو نظامات آموزشی که تو خود غرب خیلی بحث مقالات فراوانی وجود داره، برای من تو این بحثا شد همین مقالات به انگلیسی شد 20 تا مقاله الان هم کنار دست من تو خونه گذاشته که خیلی بحث کردن از نظامات سوسیالیستی که میگه که این وظیفه فرزندان و نسل چی، این بر دوش دولته، دولت باید این کارو بکنه، خانواده اصلا وظیفه اینجا نداره. تا نظامات خیلی الان تو بعضی از نظامات خیلی آزاد اونجوری که میگه که نه این اصلا مال خانواده است، ربطی به دولت نداره. ما البته دولت رو اینجا وظیفه مند میدونیم، ولی پایه این وظیفه بر دوش خانواده است، در محدوده ای که البته حالا واجبه و بعدم مستحبه که محدوده مستحبش خیلی وسیع هم هست، و البته حالا دولت هم با یه شکل دیگری میتونه نقش ایفا بکنه. ولذا این بحثی که الان داریم میگیم خیلی پیامد داره، یعنی این بحثایی که الان داره میشه از لحاظ آثار و بازتابهاش در نظامات اجتماعی و آموزشی و فرهنگی جامعه خیلی مؤثره. خوبه که دولت بیاد کمک، ولی این وظیفه اوست. این وظیفه به یه وقتی هست به اینه که مستقیم خودش این آموزش ها رو بده، یه وقتی به اینه که به کسی بسپاره، یه وقتی کسی نیست وقت باید اصلا نمیشه کارش کرد، باید بره مدرسه تأسیس بکنه، مؤسسات غیر انتفاعی شکل بگیره، هر چی که مقدمه انجام این تکلیف بود میشه واجب عقلی دیگه. گاهی مقدمه اینه که بره مؤسساتی را بندازه. همیشه که تو دنیای جدید و نظام پیچیده امروز این نمیشه که دیگه کسی بتونه بیاد فرزندان خودش رو تو همه حتی اون الزامیات رو بتونه یادش بده، رجوع کردید چه برسه به اون استحبابیات و مندوباتش. ولذا ممکنه دولت هم این کارو نکنه، یا دولت انجام نده، یا چه باشه. خب میگه اون وقت مقدمش اینه که خود شما برید اصلا مدرسه تأسیس بکنید، رجوع کردید یا میشه مقدمه واجب در این شرایطی که امروز شما دارید. اینا بازتابهای این حکمه که تأثیر میذاره. ولذا در بحث های اینجا من یادداشتی دارم که انشاءالله وقتی به وظایف دولت برسیم عرض شود که اونجا بحثی هست که تعلیم و تربیت نسل نو بر عهده کیست؟ نظریه دولت محور، خانواده محور و نظریه وظیفه مشترک، سه نظریه است که اینا تو این آثار شده تربیت هم آمده، و ما البته همون وظیفه مشترک رو قائلیم در باب از نگاه فقهی، ولی خود اون بعد میگیم که تقریرهای مختلفی داره و خانواده رکن و محوره، یعنی مسئولی، یعنی این که نفقه بچه واجبه یه حدش هم مستحبه، این همون تأدیب او یه قدرش واجبه یه قدرش هم مستحبه. رجوع کردید. تازه اون قدر اینا بازه. حالا اینم که یک بحث دیگه، حالا چون آینده اینا رو بحث میکنیم، من به همین اشاره به این نکته کردم. همینطوره که حالا به تعبیر دیگری میشود همین تعبیر شما را آورد، یعنی این وظیفه بر اوست که آن را مدیریت کنه، یا بالمباشره یا به توکیل او به تسبیب و امثال اینها. بله، بلافاصله بعد از این بحث دیگه هم مطرح میشه که اینم مکمل اینه. عرض شود که و اون اینه که حل الوجوب و الاستحباب کلون فی دائرتهی و نطاقه کفائیون او عینی. اینم از اون بحثاییست که ما در جای دیگه مطرح کردیم و اینم اختصاص به این دلیل نداره، بحث کلیه ما اینجا الان داریم ذکر میکنیم. و اون اینه که خب این عرض شود که بله، حالا در تقدیم و تأخیر یک بله خب حالا ابی نداره همینجا همین رو هم عرض بکنیم. ببینید یه بحث دیگری که اینجا مطرح هست این است که این تکلیف کفاییه یا عینیه؟ بله نه، این که عینیه، چون اینجا خطابش خانواده است، پدر و مادره، خطاب متوجه اونا باشه عینیه، یعنی شما باید این کار رو انجام بدید، این وظیفه شماست. اما ما تک نکته مهم اینه که بنابراین پاسخ این روشنه، چون خطاب اینجا متوجه اون هست، اینه که به دلیل اینکه خطاب خاصه میشه عینی، مثل خطابات عام نیست که بگه که دفنو موتاکم کفنو موتاکم. در خانواده این امر عینیه، خانواده باید قیام به این امر بکنه، چون خطاب متوجه خانواده است. توجه کردید؟ اما یک نکته اینجا وجود داره. برای اینکه اون نکته رو توضیح بدم من یه مقدمه ذکر بکنم، و اون مقدمه این است که عرض شود که ما تکالیف و واجبات و مستحبات، این مقدمه رو عرض میکنم بعد میام اینجا، مستحبات اینا همونطور که میدونید چه واجبات چه مستحبات عینی داریم و کفایی. بعضی از واجبات و بعضی از مستحبات عینیه که باید اشخاص انجام بدن و بعضیش هم کفاییه. عرشبات که عینیش روشنه، حالا زکات و خمس با شرایطش عینیه، نمیدونم دفن موتا و کفن موتا و عرض شود که اینها کفاییه، اینا روشنه. یا انفاقات مستحب عینیه، هر کسی برای خودش تکلیف مستقلی داره و هر که عمل بکنه دیگری هم سر جای خودش باید عمل بکنه. منتها این یه بحثه که روشنه دیگه، ما بحثم کردیم یه وقت دیگه که چرا ما اصل در خطابم عینیته، یادتونه دیگه اصل در خطاباتون اصولم که میرسیم همین در آینده میشونستیم اونم اونجا میگیم، اصل در خطاب اطلاق خطاب میگه عینیست، وقتی میگه سل انفق اطلاقش یعنی عینیه. حمله بر کجا حمله بر کفایی میشه؟ اونجایی که در خود دلیل دوتا شاهد داره، یعنی دو جا قرینه ما داریم برای اینکه واجبی یا مستحبی کفایی میشه، یکی اونجایی که تو خود دلیل بیاد بگه که یکی اگر قیام به این امکت کافیه، یکی اینکه نه خود دلیل هم نگفته ولی اون موضوعی که امبش تعلق گرفته یک بار نمیتونه بیشتر در عالم محقق بشه. گفته که کف نوموتا کن، یعنی هر که منحل میشه، یعنی این میت رو دفن بکنید، دفن نوموتا کن، این میت یک بار بیشتر نمیشه دفن بشه، ولی اون که دفن و خطابه به همه است و ظاهر امرم عینیته، ولی همین که یک بار دفن شد دیگه مصداقی برای امتثال برای دیگران نیست، این قرینه عقلی است بر اینکه این میشه واجب یا مستحب میشه کفایی. برابر این اصل در اوامر چه واجبات چه مستحبات عینیته، الا اینکه مورد عرض شود که مورد قابل تکرر نباشه. مورد که قابل تکرر نیست وقت میگه دفنو، یعنی یکی از شما مطابق نحو مردده یکی قیام کرد از دیگری ساقط میشه. این قرینه عقلی است بر اینکه ما مأمور و به را بگیم در حمله بر کفایت بکنیم. پس اصل عینیت، الا اذا عرض شود که لم یمکن تکرر اون فعل در خارج. وقتی تکررش ممکن نیست خدا عقل میفهمه دیگه، این مکانیزم عقلیه، عقل میگه این یکی اینا دیگه کافیه. منتها برای این که ولی همه را مورد خطاب قرار داده که همه زیر پر این خطاب هستن، اگر انجام نشد همه گناه میکنن، اثر کفاییت اینه. این عینی و کفایی است که روشنه. عرض شود که اینجا منتهای نکته‌ای که وجود داره اینه که در خود عینی ها هم دو قسم داریم. عینی که اونجا خطاب متوجه شخص خاصی شده، یعنی به پدر و مادر گفته شده، مثلا میگه شما باید اقدام بکنی، ولی این عینی از اون عینی هایی است که اگر این کار انجام گرفت از سوی دیگری از این ساقط میشه، چون قابل تکرر نیست. همون نکته ای که گاهی ما خطاب مشترک را حمله بر کفاییت میکردیم، گاهی در کتاب خاص، خطاب خاص به یکی هم فعلی که مورد امر قرار گرفته چیزی است که اگر یک کسی دیگه انجام داد دیگه شما نمیتونید انجام بدید. توجه کردی؟ دیگه شما نمیتونید انجام بدید. نیومده خطاب بکنه که جامعه، پدر و مادر و بقیه همه رو کلی بیاد بگه که چی؟ بگه که تأدیب بکنید. اگه خطاب عام اینجوری بود میگفتیم این کفاییه، چون این تأدیب آموختن نماز یا چیز دیگه دوبار که نمیشه، وقتی یاد گرفت یاد گرفت دیگه. خب این میشد خطاب کفایی. نه، اینجا کفایی خطاب مشترک نیست که با قرینه عقلی بگیم کفاییه، خطاب ویژه است، یعنی به پدر و مادر گفته وظیفه شماست. ولی این وظیفه است که مثل همون اون نکته عقلی اینجا هم هست، اگر این وظیفه رو حالا کسی دیگه اومد رفت تبرعا این کار رو انجام داد، این وظیفه تعلیم دولت اومد قائم به این امر شد، یا آدمی از باب عرض شود که خوشنفسیش و خیرخواهیش اومد این کار رو انجام داد، خب بعد دیگه که پدر مادر چیکار بکنه دیگه، اصلا مصداقی نداره. ولذاست که عینی ها هم گاهی هست که عرض شود که گاهی است که با فعل دیگران عرض شود که جایی برای اقدام شخص باقی نمیماند، گاهی اینجوریه، گاهی هم است که نه، جایی باقی میمونه. انفاق مستحب اگر او انفاق کرد ارشاد که او هم میتونه انفاق بکنه، اینا با هم قابل قابل جمع، 100 تا انفاق بشه، 1000 تا انفاق بشه، هر کسی برای خودش انفاق میکنه. این عینی است که ارشاد که چی میشه. حالا مثلا در باب نفقه هم همینطوره دیگه، نفقه بچه این واجب عینیه بر پدر، دیگه پدر باید نفقه بده، واجب کفایی نیست که بگیم او یا دیگری. ولی در این حال اگر دیگری انجام داد این ساقط میشه. ولذا ما در واجبات عینی، یعنی اونجایی هم که خطاب اومده متوجه شخص خاص شده، بعضی از این عینیات اینطوره که اگر دیگری انجام داد دیگه جایی برای او تکلیف باقی نمیمونه، یعنی تکلیف او ساقط میشه به خاطر اینکه مصداق نداره دیگه، ولذاست که در این نوع موارد گاهی خطاب عام است و کفایی است. میگه خطاب به همه کرده که دفن و موتا کن، دفن و حاضل میت، این میشه کفایی به معنای مشهورش. گاهی است که نه، خطاب اینجور نیست که مشترک بین همه باشه، خطاب متوجه اینه، او برش واجبه که این کار انجام بده، اصلا برای دیگران واجب نیست. فرض میگیریم برای دیگران واجب نیست یا بر او مستحبه، برای دیگران نیست، ولی طوریست که اگر دیگری انجام داد دیگه جایی برای این تکلیف باقی نمونه. عقل میفهمه دیگه، این کار که واقع شد دیگه کسی نمیتونه کاری انجام بده. وظیفه و کل وظایف خاص خانوادگی اینطوره، کلش که خیلی بخشش اینطوره، انفاق اینطوره. عرض شود که بله؟ نه همون در حد وجوبش دیگه، اون انفاق واجب، نفقه واجبه را، نفقه واجبه اینطوره که وقتی که بر او واجبه، اصلا بر دیگران واجب نیست. ولی اگر یک کسی اومد تبرعا انجام داد، خب حالا اینی که نیازش تأمینه که دیگه بر او واجب نیست. این تأدیب و تعلیم و واجبی که ما در اینجا میگیم و حتی مستحبات شمه میتوره، این واجبه بر خانواده، این وجوبش هم به اون معنا خطاب متوجه ایناست. یک خطاب مشترک کفایی ما نداریم، خطاب متوجه ایناست. ولی چون عقل ما میفهمه که این مورد قابل تکرر نیست و اگر در جایی و توسط مثلا دولت یا فرد خیری یا مؤسسه خیری آمد این آموزش داده شد، دیگه چون جا نداره تکلیف او ساقطه. و ارشاد که این در واقع میشه وجوبش عینی مال خانواده است، ولی از اون وجوبهای عینی است که یسقط به فعل الغیر، یعنی اداعتا بالمعمور به غیر هاد المعمور، شخص آخر او دوله انتفع الموضوع، بله سالمه میشه به انتفاع موضوع و تکلیف ساقط میشه. نه اینکه وجوب نیست، وجوب موضوع نداره دیگه، انتفاعش به انتفاع موضوعه. اینم یه نکته و بحث دیگری است که در اینجا، و اینم باز اثر داره دا. این تکلیف مال ایناست، ولی بالاخره اگر دولت اومد، دیگری اومد قیام به این وظیفه کرد، اینها شونشو از زیر بار مسئولیت خالی میشه و وظیفه دیگری ندارن. ولذاست که خانواده وظیفش اینه که به قولشون مدیریت بکنه این کار را، بالمباشره او به توکیل و الایکال او به تسبیب بالاستیجار به نمیدونم چی و امثال اینها، و اگر نیاورد گناه کرده است. ولی این مشروطه بینه که دیگران نیارن، اگه دیگران آورد دیگه او تکلیفی نداره، تکلیفش یعنی عقل میگه تکلیفی نداره دیگه، چون این چیز محقق شد. این اونه، این اونه، یه حدش واجبه یه حدش مستحبه، منتها حد اونجا یه خود با تکلیف به عهده اوست، تا وقتی که احراز نکرده که اون حد عمل شده به عهده او هست، وقتی احراز کرد که انجام شد دیگه از عهدهش ساقط میشه. اینم به هر حال یه بحث دیگری است که اینجا وجود داره. 7-8 بحث دیگه هم در ادامه این هست و بعدم آیات دیگه. قسم دوم دیگه معلومه مقابله اینه دیگه. اونیست که هر باید انجام بشه، یعنی با فعل غیر اینجوری ساقط بشه. مثل انفاق مستحبه، انفاق او انفاق کرده شما هم انفاق بکنید. اینجوری نیست که حالا مصداق نداشته باشه دیگه. در یه حدش اینجوری البته یه مراتبش هم میرسه اینطوری نیست دیگه. صلی الله علی محمد و آله.